آی خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی انبیاء الله و علی ائمة الطاهرین علیهم السلام. سلام. آیه 23 و 24 هر سوره
به مدعبدمان رسی پیش آی وحید فقط آی انصار خدا آی انصار تمام بلیات زمین و آسمان محفوظ جد
لاهی وحید. آیات یعنی این آیات 23 و 24 که مورد بحثه و هر چه آیه در قرآن وقتی که انسان در این آیات اندیشه عمقی داشته باشه، کلمات آیات، ضمایر آیات، ترکیبات و جملات آیات با کمک اندیشه عمقی، یعنی فرو رفتن در آیات، البته با کمک گرفتن از طهارت باطنی و مخصوصاً و مخصوصاً و مخصوصاً کمک گرفتن از اهل بیت که تمام علوم قرآن از پیغمبر به اونها منتقل شده. با این اندیشه عمقی و با یاری گرفتن از طهارت باطن و از اهل بیت، حقایق مسلمی از آیات شریفه در قلب انسان جلوه میکنه و واقعا آیات انسان رو به طرف مرتبه اعلای یقین، حداقل نسبت به اون چه که در خود آیه است، میکشانه. در این دو آیه عنایت فرمودید که تردید در این که قرآن وحی یا ساخت انسانه، این رو به قلب مخالفین قرآن نسبت میده. میگه تردید مال شماست. علت تردیدم اینه که نیومدین بیشینین دل به معارف بدین، دل به برهان بدین، دل به دلیل بدین، دل به حقیقت بدین، تو بیماریتون موندین. منم خدای رحیمم، نمیخوام شما در این بیماری بمانید، چون این بیماری شما سبب کشوندن شما به آتش دوزخه که هیزومش نهایتا خودتون هستی و سنگی ها به خاطر محبتم برای رفع شک شما و برای درهم ریختن ساختمان بیپایه تردید شما شما رو به گردونه تحدی واردتون میکنم. شک مال خودتونه، مال قرآن نیست. برای اینکه شکتون برطرف بشه، فأتوا بسورة من مثله. وقتی نتونستین بیارین، که نمیتونینم بیارین، دیگه نامردی نکنید، بی انصافی نکنید، لجبازی نکنید، تعصب باطل به خرج ندین، اصرار بر شکتون و غیر حق بودن قرآن کریم نداشته باشید. اگر نتونستید مثلشو بیارید که نمیتوانید، خب به حق بودنش یقین کنید و به نبوت پیغمبر هم با همین آیه یقین کنید. وقتی معلوم شد که نمیشه مانند قرآن رو بیارید، پس قرآن ساخت بشر نیست و وحی. حالا رو خودم این آیم در این جملهش دقت بکنید. مما نزلنا علی عبدنا، چون نزول فقط به پیغمبران میشه، وحی ویژه پیغمبرانه، ما به غیر کسی که انتخاب به رسالت کردیم کتاب نمیدیم، وحی نازل نمی کنیم. یعنی آیه شریفه در مقام اثبات نبوت پیغمبر هم هست. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. برای منکران، برای لجبازان، برای متعصبان به دور از خرد ورزی. خب اینجا چرا میگه اعدت؟ کی این آتیشو مهیا کرده؟ چرا با فعل مجهول آورده؟ نمیگه اعد الله للکافرین، میگه اعدت این عذاب للکافرین. از وقود و حناس استفاده میکنیم که آماده کننده این عذاب خود انسانه. پروردگار عالم تنورساز برای سوزوندن عبادش نیست. خداوند خلقت رو با رحمت آغاز کرده، با رحمت هم داره میچرخونه، با رحمت هم به پایان میبره. هر کاری هم که برای انسان میکنه بر مبنای رحمته. نزول قرآن، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، بعثت پیغمبر، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، باز کردن در توبه که نتیجهش مغفرت و رحمته. یعنی ما در فعل خدا آتش افروزی نمی بینیم. آتش افروز یا به قول قرآن مجید وقود جهنم خود مردمن، که امیر المؤمنین علیه السلام هم در دعای کمیل به این معنا اشاره دارن با قسم فبالیقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک. این که منکران حکم کردی بسوزن، من تعذیب جاهدی و ان تو خلد فی حل معاندین، اگر جهد نبود، عناد نبود که این دوتا مایه آتشه، لجعلت النار کلها بردن و سلاما، کل شش طبقه جهنم هم بهشت بود. یعنی در حقیقت بهشت بوده، این جنس دوپا اومده، هر کسی به اندازه گناه مداوم خودش و کفر مداوم خودش و جهد مداوم خودش یه قطعه از زمینی که باید بهشت بشه کنده، خودشم باید مصالحشو آماده میکرد. در روایت داره شب معراج رسول خدا میفرمان وقتی بهشت رو به من نشون دادن، من دیدم که بهشت یه بخشش آباد آباد، کاخ داره، قصر داره، چشمه داره، درخت داره، تجری من تحتها الانهار داره، تمام اوصافی که در قرآن مجیده من دیدم هست، و یه بخششم کبیر خالیه، یه تعداد کارگر کار دارن میکنن، درخت مینشانن، تخت درست میکنن، ساختمون دارن بنا میکنن، اما کارشون پیوسته نیست، یه مقدار انجام میدن، یه مقدارم کنار میکشن. من به جبرئیل گفتم داستان این بهشت نصف کاره رو و این کارگرا رو بر من بگو، که حالا در آیه بعد، آیه 25 به طور صریح به عنوان تجسم اعمال همین مسئله مطرحه. جبرئیل به من عرض کرد که این بخشی که کامله مردمش نیستن دیگه تر دنیا، حالا در آخرت باید وارد اینجا بشن، ولی اینا اهل ایمان بودن، اهل اخلاق بودن، اهل عمل بودن، همه اون عقاید حقشون، اعمال صالحشون، اخلاق حسنشون شده این بهشت. و اما این که بهشت رو کویر میبینی، خیلی ها هنو به دنیا نیومدن، اینایی هم که الان دارن عملگی و بنایی و معماری میکنن، افراد سازندش تو دنیا مؤمنین این زمانن که هر وقت عبادت میکنن، کار خیر میکنن، اخلاق حسنه به خرج میدن، در جا اینجا تبدیل به کل این نعمتها میشه و این فرشتگان براشون آماده میکنن، این فرشتگان. بقیهش هم همینجوری به تدریج ساخته میشه تا روز قیامت. او عدت رو اگر معلومش بکنیم این جمله میشه، عد الناس این نار را لنفوسهم، خودشون این آتش رو برای وجود خودشون آماده کردن. خب دعوت میکنه که این بیماری تردید شما رو که شما رو لبه بدبختی نگردشته، لبه خطر نگردشته، عامل تبدیل شدنتون به هیزم جهنم کرده، فتو به صورت من مثله، که همه هویت اونچه که میارین با قرآن یکی باشه، فصاحتش از اول تا آخر، یعنی قرآن در طول 23 سال نازل شده، در 23 سال تمام موجودات عالم در تغییر و تحول بودن لحظه به لحظه. مثل الان بشر همینطور در تحول بوده، عقل امروزش ذره بیشتر دیروزش شده، علم امروزش بیشتر دیروزش شده. این تحولی که در ذات موجوداته و این تغییرات اصلا اجازه نمیده بشر بتونه یک کار 100% کامل بی عیب موندگار بکنه. 20 سال پیش کتاب نوشته، خیلی هم زحمت کشیده، ولی الان خودش میگه قبول ندارم، یا ای کاش ننوشته بودم، یا با مشورت نوشته بودم، یا الان مینوشتم. یه شعر میگه، در و دیگه میگه نه، پایه محکمی نداره. مهندسی میکنه میگه نه، هندسه هنوز تموم نشده، علم در حال پیشرفته، ولی در طول 23 سال فصاحت و بلاغت و حقیقت و استحکام و استواری آیات روز اول بعثت در هر رشته‌ای که نازل شده با آیات سال آخر مرگ پیغمبر یا هفته آخر یا روز آخر که میگن اون روزم آیه نازل شده یکیه. لذا نه، این ناسی که هیزم جهنم هم این کفار و جاهدین هم، غیر این دو طایفه نیستن، همونان. این للکافرین یعنی همین ناس که وقودن برای جهنم، یعنی همینان ماها رو که نمیبره جهنم، یا متدینین رو که نمیبره. نه، اون سنگو شما چون نبودین شنبه تا سه شنبه اون هفته تشریف برده بودین اردبیل، همه اینا رو من گذروندم با دوستان، حالا سیدیشو میگم بدن خدمتون گوش بدین. خیلی جالبه که سنگ چیه، این ناس چیه. اینا رو ما در هر صورت به لطف خدا با کمک دوستانمون عبور کردیم. حالا حرف اینه که ما توجه به یه حقیقت باید داشته باشیم که گاهی در روایات هم دیده شده. اینو چجوری باید حلش کرد؟ که مثلا میگن احسن و آیت القرآن، فرض بکنید هذه الآیه، یا اجمل و آیت القرآن. مگه قرآن احسن و حسن داره؟ یعنی سالای اول آیات حسن نازل شده و بعد به تدریج علم خدا پخته تر شده و آیات احسن شده. اینو خیلی آدمو اذیت میکنه که چیه؟ پروردگار که در سوره نساء میفرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا نه قلیلا کثیرا. چون 23 سال طول کشیده، اونم کتاب به این با عظمتی، اختلاف فراوان باید درش باشه. آیه 80 یا 81. خب اینجا چقدر زیبا بعضی ها مسئله رو حل کردن، گفتن که این احسن به خود آیه نمیخوره. احسن و آیتن در قرائت من جهت ثواب و اجر، مثل عبادات. اجر روزه با اجر نماز فرق میکنه، اما هر دو عبادته. هر دو با اجر حج فرق میکنه، هر سه عبادته. هر سه با پاداش زکات فرق میکنه، هر چهار عبادته. تمام آیات احسنه، ابلغ، افسه، ولی در عمل کرده ما که قرار میگیره از نظر پاداش اختلاف داره. در خود آیات هیچ اختلافی نیست، هیچ بالا پایینی نیست، هیچ موجی نیست. فتو به صورت من مثله که احسن باشه، اجمل باشه، احکم باشه و ابلغ باشه، بهترین مفهوم رو هم برسونه و بهترین کاربرد رو هم در قلب داشته باشه. میتونیم بیاریم که شما داریم پاداش رو بیان میکنین، کاری به ترکیب آیه و فصاحت و بلاغتش نداره، همین پاداش رو دارین بیان میکنین. اما اینکه آیت الکرسی احسن از آیات از نظر فصاحت و بلاغت باشه، نه. اون فصاحتی که در آیات روز اول بعثت در سوره اقرا میبینیم، در آخرین آیات روزگار بعثت هم همونو میبینیم، از نظر قواعد، ادبیات، معنا، مفهوم، استحکام. بله، مثلا انا انزلنا قل هو الله رو شما شب سه بار بخون، به روایت سلمان ثواب ختم قرآنو داره. دلیل بر اینه که الفاظ و ترکیبات قل هو الله احسن از دیگره آیات. واقعا قل هو الله احد با تبت یدا ابی لهب به عنوان قرآن از نظر زیبایی و ادبی و فصاحت و بلاغت یک وزنه. خب حالا بریم سراغ قدرت بشر که خود پروردگار عزیز عالم اعلام میکنه، در همون روزگارم اعلام میکنه. سوره حج آیه 73 با حرف لن هم میگه، لن یخلقو ذبابن ولو اجتمعوا له، یعنی جمع عقلی، جمع ابزاری، جمع علمی، نه جمع بدنی. نه، همه جمع بشن بدنها کنار هم دیگه قرار بگیره، این منظور نیست. یعنی جمعی که کار از دستشون میاد و ابزار در اختیارشونه. شما یک پشه، حالا ببینید مثل به چی زده، یه پشه، اینجا سوره حج که تو سوره بقره میفرماد ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، فما فوقها من صغره، نه بالاتر از اون در کبر. اینو نمیگه پروردگار عالم، میخواد بگه پشه و فراتر از آن در کوچکی، ولی فراتر از آن در بزرگی که اون هدف آیه رو تأمین نمی کنه. یعنی فراتر از آن در کوچکی، جمع بشن همشون نمیتونن. یعنی جمع علمی، جمع عقلی، جمع ابزاری. حالا یه مگس گوشه یه حیات کثیف در این عالم چی هست که تمام اگر اجتماع بکنن نمیتوانن مانند او رو بسازن، میتونن مانند عظیمترین نعمت خدا رو که پیچیده به تمام زیبایی ها و فصاحت و بلاغت و برهان و حکمت و استدلاله، بسازم. پشه نمیتونید، مگس نمیتونید بسازید، میتونید مثل قرآن رو بسازید. خب حالا که عاجزین، خودتونم میدونین که نمیتوانید و نمیتوانید هم، حالا چرا با قرآن و پیغمبر درگیر میشین که تبدیل بشین به هیزم جهنم؟ چرا؟ چرا این کارو میکنی؟ خب جمله لن تفعلو به نظر میرسه خبر غیبیه، یعنی با لن به قول بچه های ایران آب پاکی رو دست همه بشر ریخته در اینکه توان آوردن مثل یک سوره قرآن رو ندارن و این آب پاکی رو رو دست بشر بعدن در سوره اسراء بیان میکنه، سوره مکیه. خب قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، وقتی یه سوره شو نتونین بیارین کاملش رو میتونین بیارین؟ بمثل لا یأتون بمثل، اونم خبر غیبیه. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، حالا که نمیتونین، اگر بیستید و پذیرش از قرآن نداشته باشی و تواضع به نبوت پیغمبر من نکنید و به خاطر جدا زیستن از قرآن و پیغمبر ضرورتاً مولد فساد بشین، چون بدون قرآن و پیغمبر نه آدم عبدالله میشه، نه آدم حکیم میشه، نه آدم عادل میشه، نه آدم اهل عافیت میشه، نه اهل اخلاق میشه. حالا اگر بایستید، این ایستادگی شما عاملش لجبازی و تعصبتون نیست، گردن کشی و گردن فرازیتون نیست، فرعون منشیتون نیست، اونم ایستادن در مقابل کتاب و پیغمبری که اگر دقت بکنید در آیات و در نبوت اون مایه خیر دنیا و آخرت شماست، مایه سعادت امروز و فردای شماست. شما 30 سال از مرگ پیغمبر نگذشته بود، با این که بعد مرگش انحراف ایجاد کردید و چراغ پرنور قرآن و نبوت و انقدر در مقابلش حجاب ایجاد کردید که تبدیلش کردید به یه شمعی که سوسو بیشتر نمیزد، با همون شمع سوسو زن شما تمام ایران رو گرفتید، روم شرقی رو گرفتید، عراق رو گرفتید، مصر رو گرفتید، افریقا رو گرفتید، با همون شمع سوسوزن تمدن عظیم اسلامی رو برپا کردید. البته چون اکثریت با شما منحرفین بود، دیگه نشد صدای اهل بیت تو این شلوغ بازی های شما به همه اهل دنیا برسه، نذاشتین این صدا از مدینه خارج بشه. اغلبتون مسلمون منحرف بودید، ولی با همین انحرافتون، با این شمع سوسوزن کارتون به کجا رسید؟ چه حکومت عظیمی رو بر دنیا تشکیل دادید با داشتن انحراف؟ چه کتابخونه‌ای رو به وجود آوردید؟ چه تفسیرایی رو نوشتید؟ چه رشته علومی رو به وجود آوردید؟ همه اینا از برکت قرآن بود. میگم با انحراف و با این خورشیدی که تبدیل به شمع سوسوزن با حجابایی که براش درست کرده بودید کردید. اگر گذاشته بودید بعد مرگ پیغمبر قرآن و اهل بیت جریان طبیعی خودشونو حرکت بکنن، قطعا تمدن الان، زمین الان، حکومت‌های الان، ملت‌های الان غیر از این بودن که الان هستن. حقتون هست که با ایستادگی در مقابل قرآن و مخالفت با پیغمبر هیزم جهنم بشین یا نه. یه خورده اگه به باطن خودشون مراجعه میکردن جواب میدادن بله حق بمونه. یه دوستی داشتم خیلی هنرمند در امر به معروف و نهی از منکر بود، شاید براتون گفته باشم، چند هفته پیشم پیشش بودم، از نزدیکان مرحوم نواب صفویه که زیادم عکسایی که تو مجلات یا تلویزیون نشون میدن بغل دست نواب، الان پیر شده، آدم متدینیه، آدم نورانیه. ایشون میگفت، میگه اون وقتی که سر پا بودم یه کسی رو 3-4 ماه طول کشید و 3-4 ماه مشقتی برام بود تا حاضرش کردم زورا در مغازه بریم نماز جماعت. بالاخره یه روز اعلام آمادگی کرد و با همدیگه رفتیم. گفتیم بریم صفحه جلو، نه همین صفحه آخر که 2-3 صف مونده به آخر بود نشستیم و اقتدا کرد به پیش نماز. اون پیش نماز الان مشهد درس خارج میده، آدم فوق‌العاده ایه. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو محراب نماز ظهر این رفیق من عین اسفندی که آتیش بگیره هنوهیه و برکاته تو دهن آقا بود، پرید رفت تای مسجد به دیوار تکیه داد. ما هم تسبیحات از زهرا رو گفتیم و تموم شد و اومدم و گفتم بریم. گفت بریم. اومدیم بیرون بهش گفتم مومه، آخه هنوهیه و برکاته تو دهن آقا بود، چرا اینجوری جفت زدی بلند شدی رفتی تا این مسجد؟ گفت ببین من بچگیام با بابام پا منبر میرفتم، از آخوندای قدیم شنیده بودم بعضی از نمازا رو که میبرن بالا خداوند میفرماد برگردونین ملائکه بزنین تو سر صاحبش. من نماز خودم رو میدونستم داره میره بالا، الان خدا میگه بزنین تو کلم، جا خالی دادم که نمازم بخوره رو زمین، تو کلم نخوره. این و انتم تعلمون آیه قبل حق رو میدونن میفهمن یقینم پیدا میکنن، عناد دارن، لجبازی دارن، تعصب دارن، گردن کشی دارن. حقشون هست اهل آتش باشن و هیزم آتش، اگر خودشون حالیشون بشه نمره به خودشون میدن که بله باید ما هیزم آتش باشیم، چنان که قیامت این نمره رو به خودشون میدن و خودشون رو مستحق عذاب میدونن. در آیات دوزخ هم آیه نداریم که به پروردگار که اهل دوزخ شکایت میکنن بگن خدایا باعث جهنم رفتن ما تو شدی، همه میگن غلبت علینا شقوتنا، شقاوت ما به دست خودمون بر ما پیروز شد و ما رو جهنمی کرد.